من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. در رابطه با همون آیهی که اون جلسم اشاره شد، آیه 70 سوره مبارکه انعام، قرآن فرموده: ای پیغمبر، وزر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات و دنیا. پیامبر، اونهایی که دین رو تمام زندگیشون نمیگیرند، به بازی و سرگرمی تبدیلش می کنند و دنیا براشون محور شده است، اینها رو رها کن. در این رابطه شخصیت حضرت ابراهیم علیه السلام رو به صحنه آورد در قرآن، به این معنا که می فرماد در آیه 74: و از قال ابراهیم لابیه آزره اتتخذ اصناما آلهه انی اراک و قومک فی ضلال مبین. میگه ابراهیم اینجوری بود که بت پرستی دوران رو مقابلش ایستاد، شخصیتی بود که نتونست زمانه انحراف رو در کنارش زندگی کنه. چرا؟ برای اینکه مقابل اونهایی بود که دینداری رو به بازی گرفتن. چون حالا بعد از قضیه حضرت ابراهیم پیغمبران دیگه را دوباره مطرح میکنه، معلومه که خداوند میخواد این نحوه زندگی رو در این شخصیت ها نشون بده تا انسان ها از این قفلت بزرگ دوران ها که دینداری رو بعد از یه مدتی عادت میکنند و اون حضور دینداری رو از صحنه یه زندگی خارج میکنن، اینها رو متذکر کنه که زندگی را میبازن. در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام رو که به عنوان یه شخصیت جدی در دینداری مطرح فرمود، میاد و رازش رو، راز این روحیه رو برای ما مطرح میکنه. پس عمده اگه دقت کنید، سیاق آیات باید ما را متوجه آیه 79 بکنه. ما کاری نداریم که چه بحثایی روی این چند تا آیه قبل از 79 شده، سال عرض خواهم کرد، ولی بالاخره باید ما را به اینجا برسونه که میگه ابراهیم سیری داشت که این سیرش به اینجا رسید که عرض کرد در مورد پروردگارش که انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من جهتم دیگه جهت این صورت ها و کسرت ها نیست.
حنیفا، به شکل مشخصی آزاد شدم. حنیف به معنای اینکه مسیر را درست بریم، مقابلش جنیفه، یعنی کسی که راه را بیراهه میره، حاشیه میره. حالا اینا زیر لغت کلیاتش رو اهل لغت اومدن پیدا کردند و بعد بر اساسش معنی کردند که جادهای قدیم تو کوهستانها که این قاطر را میرفتن، خب قاطر میتونست تو کوهستان، تو جاده های کوهستانی بره، وقت اگر وسط جاده میرفته خب نمیافتاده، اما اگر حاشیه جاده میرفته امکان این که یه سنگی از زیر پاش رد بشه و سقوط کنه بوده. وقت حاشیه جاده را میگفتن جنیف، یعنی اونجایی که ممکنه است که سقوط بشه برای اون قاطر، اما وسط جاده را میگفتن حنیف. این بعد یواش یواش لغتش اومد وسیع شد دیگه، معناش این شد که راه بی تلفات. معنی تو ترجمه فارسی میکنن نیک، خوب. خب اینا دیگه به تبع است معنیش. خب حضرت ابراهیم مشخصه که رسیدند به یک شخصیت و فکری که خودشون میگن این دیگه حنیف است، یعنی دیگه منو به پرتکان نزدیک نمی کنه، به سقوط گرفتار نمی کنه، راه را پیدا کردم. این راه جنسش چیه؟ آزاد شدن از صوری که این صورتها پروردگارا در اون وجه وسیع به آدم نمیده. من نظرم از اگه ما آیه 79 رو یه خورده روش بمونیم، آیات قبلی رو میتونیم جاشا پیدا کنیم. حضرت ابراهیم در این آیه میگن که نه، من یه خدایی پیدا کردم که فطر از سماوات و الارض، کل آسمان و زمین رو خلق کرده. یعنی پس فوق ایناست که در عالم باشید و بخوام که با کسرت ها متوجه بشن. عرفا یه شعر خوبی دارن در سلوک خودشون، میگن که اصلا عارف باید به یه جایی برسید که از صورت ها آزاد بشه، یعنی رجوعش به رب، رجوع به اون حقیقت یگانه عالم بشه. به قول خودش میگه من ندی من، یا اینجوری هیچ کس را نامد است از دوستان، بی زوال ملک صورت ملک معنا در میان. میگه از دوستان سلوکی کسی نشد است که صورت در شخصیتش زوال نشه، زایل نشه و ملک معنا براش تجلی کنه. میگه نه، در سلوک باید زوال صورت پیش بیاد تا ملک معنا رخ به نمایانه. این آیه داره همین جنس حرفا را میزنه که حضرت ابراهیم به جایی رسیدن که تونستن بگن وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، من جهت خودم را به جهت اونی انداختم که همه هستی رو از عدم آفریده است. پس یک حقیقت فوق‌العاده متعالی و یگانه است. وقتی یه گانش هم از خود آخر آیه در میاد و ما انا من المشرکین، یعنی هیچ دوگانگی، شریک یعنی چیزی که کنار اون جنبه معبود ما باشه. میگه نه، من مشرک نیستم که کسی را به هر شکلی کنار خدا بپذیرم. خب با این آیه میفهمیم پس اون سیر آیات قبلی رو که خدا میفرماد ما ابراهیم رو سیر دادیم برای اینه که به اینجا برسونیم. قصه به اینجا رسوندن ابراهیم علیه السلام را در آیات قبلی داره میگه که میفرماد از قال ابراهیم، ابراهیم به اون آذر اینجور گفت که صنم پرست شدید. بعد میگه که ما اینجور، یعنی آیه 75 یه خورده دقت کنین به، میگه ما اینجور ابراهیم رو ملکوت بین کردیم و از اهل یقین کردیم. که چی؟ که آیات بعدی، یعنی پس آیات بعدی که میفرماد که اول کوکب دید، بعد قمر دید، بعد خورشید دید، این چه نوع دیدنی بوده است که نتیجهش این شده است که وجهد و وجهی للذی فطر السماوات و الارض. این یه نگاه. خب میدونین که همه دون الحمدلله اهل مطالعه. دو نگاه دیگه به این آیات شده است که اگه جزوه را نگاه کنی در صفحه 21 جزوه سطر آخر، یک سطر به آخر مونده، ایشون میفرمان بعضی از بزرگان، یعنی آدم های کمی هم نیستن، معتقدن حضرت ابراهیم علیه السلام یا به عنوان شاک متفحص، یعنی کسی که اهل تحقیق است، یعنی یه چیزایی به ذهنش رسیده است، حالا باید تحقیق کنه مطلب و ازش بگذره. میفرمون بعضی بزرگان میگن که قضیه حضرت ابراهیم یا به عنوان شاک متفحص تفحص کننده برهان ارائه میدهد یا به عنوان جدال احسن. جدال احسن یعنی خودش بحثش چیز دیگه است، میاد برای اینکه طرف رو بشکند، کارش رو غلط بودنش ثابت کنه، بر اساس عقاید اون، بسا جدال نیست که بر اساس عقیده طرف، ولی به شکل سالم احسن بودنش به این جهته. خب وقت این که حضرت آقا می فرمان هر دوش هم روایته، اونجا که شاک متفحص هست روایت از حضرت امام باقر، همون که شنیدن بلدین اینا را، حضرت باقر علیه السلام می فرمان که از غاری اومدن بیرونا، توی غاری بودند و چون زمان نمرود بوده است و ظلم بوده است و خطر کشته شدن ایشون بوده است، و بعد مادرش میذارندش تو غار و با اون رشد خاصش و این حرفا، بعد اینطوری بوده است که تالا دیده نشده است براش آسمان اینا، یا اگه دیده شده بوده است به عنوان طبیعت، حالا که میخواد ربوبیت خودش را پیدا کنه یه مرتبه گفته است نکنه همین است، میدونست است عالم رب داره، ولی بر اون اساس تفحص داشت دست میکرده است. بچه هم که بوده است، عیبی هم که ندارد که یه تا جوون خیلی ابتدایی دنبال ربش باشد و این سیر رو داشته باشد. این یه تفسیر است که دیدین، حال میدونم الحمدلله مستحضرید که کردن، عرض میکنم از این تفاصیل هم بیپایه نیست، حداقل روایت داره، اونم روایت داره. مأمون از حضرت رضا علیه السلام سوال میکنه که شما که میگید پیغمبران معصومن، آخه چطوری پیغمبر اینجوری کرده است و ربش رو غیر خدا گرفته است اینا، که حضرت فرما نه، این جدال احسن است، میخواستست به اون سابعین و ستاره پرستا بگن. پس این دوتا که بزرگان فرمودن هیچ کدوم حرفای بیپایه‌ای نیست و تو تفاسیرم که اومده است بر همین مبنا اومده. ولی اگه دقت کنید هنر شما اینه که اگر یه وقت دقت کنیم به این روایت ها، این روایت ها را از امام میپرسن، مطابق درک و ظرفیتی که طرف از آیه داره امام جواب میدن. و من یه نمونه خیلی جالبی از این فرهنگ رو در روایات میارم. ببینید این روایت هم در اصول کافی هست هم در بهار هست که شخصی است به نام عبدالله ابن سنا، آدم با حال اهل دین است، یار امام است، دوست امامه، میاد و از امام میپرسد این آیهی که راجب سوره حج است، راجب حج آیه در قرآن هست که خداوند میفرماد که وقتی میخواید برید حج، ثمل یقضو تفسهم ولیوف و نزورهم. معنی ظاهرش مشخصه که آقا اول مثلا ناخونا دونه بگیرین، چرکی ها دونه بگیرین، بعد نذر دونه ادا کنین. در این حرف از امام میپرسد این عبدالله ابن سنا، میفرمان که آره ناخون گرفتن و کوتاه کردن شاره با این حرفا. میگه که بعد شخصی است به نام ذریح با دالزال، میام میگه نه ولی امام یه چیز دیگه فرمودن. میگه به من گفتند که اینجا که قرآن میفرماد ثم یقضوا تفسهم یعنی ملاقات امام، و اون ولیوف و نزورهم یعنی اعمال حج. بعد میگه دروغ میگی؟ امام چیز دیگه گفتن؟ امام گفتن؟ میگه که خب برو بپرس. میاد از امام این عبدالله ابن سنان میپرسه که یبن رسول الله ذریح اینا میگه؟ میگن که صدقته، درست میگی که ظریف اینا میگه، یعنی اون درست گفته است. مثلا انلل قرآن ظاهرن و باطنا، تا اینجاشه هممون قبول داریم که قرآن یه ظاهری داره یه باطن داره. و من یحتمل مثل ما یحتمل ظریح، کدومادون راست ظریح میکشید؟ کیه که راست ظریح بفهمه تا من راست ظریح براش بگم؟ اون آماد یعنی خیلی محکم با دوستانه به طرف میگن که چی؟ تو راسته همون که من بهت گفتم میکشی، تحمل میکنی، یحتمل ما تو فارسی میگم میکشید، بد نیست لغته، تحمل میکنی. من از اینجا میخواستم بگم که دقت بفرماید، همیشه ما روایاتمون دو جنسه. یه نوع اینا که مثل همین مأمون سوال میکنه از حضرت رضا، یعنی خودش اول برداشته که از آیه کرده سو صرف پذیرفته است. خب حالا که پذیرفته است که امام گفته از همین ستاره که تو آسمون است رب منه، حالا از امام برزد که آخه امام که نمیشه، امام ببخشید پیغمبر معصومه، امام میان راست همون اندازه که امو فهمد که غلط هم نیست. حالا من رو اینش حرف دارم، یعنی این برداشتی که حضرت ابراهیم گفتن همین ستاره رب من است، این که از آخر آیه برداشت میشه. امام اینجا بر اساس سوال این آقا جواب نه، خب این جدال احسن است، میخواسته است بر اساس فکر این جامعه چه کار کنه، اینجوری بره جلو. اونجا که طرف سوال میکنه بر اساس اون روایت، من اون جلسه عرض کردم حضرت آیت الله جوادی میفرمان اصل روایت روایت قابل اعتمادی نیست، ولی فرض میگیریم قابل اعتماد نیست به این معنی نیست که حتما دروغ است، که فرض میگیریم هم که درست باشه. اگرم درست باشه پس باید حالا این آیه را بر چه اساسی معنا کرد؟ بر اساس اینکه این شاک متفحص هست، یه جوانیست دنبال پروردگارش است، اینجوری پیدا میکنه. ولی اونجا که من میخوام تأکید کنم برای دوستان، بگردید ببینید چطوری میشه این آیه را، بالاخره شما دیگه ظریح این جامعه ای، یعنی باید یه کاری کنیم در عین اینکه اونا را نظرمون است که آیه ظرفیت اون نوع فرمایشات رو داره، ولی حضرت فرمودن که اگه ظرفیتتون بیشتر باشه میبینین آیات حرف دیگه برای شما داره. من باز مثال میزنم، ببینید حضرت امام یه حرکتی انجام میدن، منظورم مقام بنیانگذار انقلاب است. خب حالا اگه 100 سال دیگه ما بگم که این مثلا حضرت امام راجب جنگ خب بحث دارن، یا راجب خود انقلاب کلی حرف دارن، حالا اگه یکی بیاد بگه آقا ایشون اصلا پایه انقلاب و گذاشت تا ملت رو از شر شاه راحت کنه، خب یکی بگه نه آقا ایشون میخواست زمینه حضور امام عصر رو فراهم کنه، یکی بیاد بگه آقا نه قضیه این بود که ابرقدرت دنیای غرب طوری جلو میمد که همه دین مردم ها میگرفت. خب حالا کدوم اینا غلطه؟ این گاهی کارا اینقدر در تاریخ وسیع است که ظرفیت اینا داره که از چند زاویه نگاه کنی. نه جد عرض میکنم که این که شما تعجب میکنی این امام از این آیه یه فرمایش میفرمان، اون امام از همین آیه یه فرمایش دیگه میفرمان، همینه. من یکی از خوبیایی که دلم میخواد دوستانی المیزان را بخونن، جرأت اینا فکر پیدا میکنن که عجب پس یه آیه میتونه صدها چهره داشته باشه. این که میگم چون دقت گاهی میکنین علامه طباطبایی یه فرمایش میفرمان، بعد تعجب میکنین که امام معصوم یه چیز دیگه گفتن، ایشون یه چیز دیگه میگه، میفهمی دقت که میکنیم نه خود امامی اجازه را دادن که آقا در اون شرایط با اون مخاطب اون حرف درسته، اما تو اگه با دقت با سیاق شدیدتر ارتباط سیاقی را حفظ کنی میتونی چیز دیگه دراری. یعنی اینجور نیست که یکی بگه که خب علامه طباطبایی چرا برداشتی از آیه کردن که با هیچ کدوم روایاتی که ذیل این آیه نمیخونه. خود امام این توصیه را کردن که آقا ما بر اساس شرایط و زمانه حرف زدیم، اما یاد همون علامه دادن که اگر این مسائل رعایت کنی میتونی فوق اینا هم حرف بزنی. برای همینم به قول اساتید دقیق میفرمودن که ما نظرمون است اون چه علامه از آیه برداشت کرده است بیشتر نور و سقلین است. شما این تفسیر عزیز نور و سقلین را دیدین؟ خیلی هم تفسیر خوبی است، علامه طباطبایی هم خوب ازش استفاده میکنم. یه آیه را میاره بعد ببینید دو سه تا روایت ذیل این آیه میاره، این دو سه تا روایت از دو سه تا امام است با هم متفاوته. خب شما تعجب میکنین که آخه یه آیه چرا دو سه؟ نه همینه، آیات ظرفیت اینجوری دارن. علامه طباطبایی میاد قرآن خوب نگاه میکنه، آیات هم روایات هم خوب نگاه میکنه، ربط آیات هم نگاه میکنه، بعد یه مرتبه یه نکته میده در واقع جمع همه این روایات و اون دقت‌هاییست که به مجموع آیات در این رابطه کرده است. خب این هم. ولی واقعاً شما حساب کنید چند نفر ائمه داشتن که اینجوری بتونن باشون حرف بزنن، فقط سعی می‌کردن به قول خودشون علینا به القاء الاصول و علیکم به تفریع. فهمید ما اصول را میگیم، شما باید برین حاشیه بزنید و فرعش را پیدا کنید. باز با همه این مقدمات میخواستم عرض کنم که خودتون رو بیاید در این رابطه امتحان کنید که آیا میشه از دل این سیره ابراهیم علیه السلام به اون چه برسید که حضرت ابراهیم علیه السلام رسید. فقط یه تذکر من میدم و دیگه بقیهش به عهده خودتون که ببینی این فکر غلطه است، نه اینکه مدرن شده که این آسمان را ماه دیگه معلوم شده است یه تیکه سنگ و خورشیدم یه کره مذابس و اینا. تا اینجور فکر کنید هیچ وقت نمیتونید با حضرت ابراهیم علیه السلام هم افق بشید، ولی اینجور نیست. من مثالی باز بزنم، ببینید الان این دست منو فیزیولوژی میگه یه خورده سلوله، که کنار هم جمع شده. این دروغه. دست من یه موجود زنده است که انگشتش رو ببینید ها میره جمع. این از دست من، یعنی النفس و جسم عالی زی حیات به قول ملا صدرای بزرگ. یعنی الان این دست من نفس است. شما با خاطرات دروغی که تو علوم خوندید اصلا نمیبینین دیگه دست من ها. چی میبینین؟ گوش میبینین. گوش نیست، کو گوش؟ اگه مردم گوشته، من که حالا زنده هم. این دست من خود حیات است. ذهن افلاطونی، آقای متحریمی فرمان، افلاطون اشتباه میکنه، میگه که یه نفس است و یه جسم. حرف آقای متحری درسته، ملا صدرا درست میگه. ملا صدرا میگه نه، همین نفس عبارت است از جسمی که عالی است. یعنی جسم، نفس چیه؟ نفس یعنی یه موجود حیات دار دیگه. میگه این جسمی که الان حیات داره و میتونه چیز بلند کند، عالی با الف یعنی ابزاردار، جسم حیات دار ابزارگرا اسمش نفسه. معلومه همین حالا بنده معتقد نیستم چیزی تونستم خدمت عزیزان تو این قضیه بگم. میگن آخه حرفای یعنی چه؟ تو خودت زنده ای، دستدم مرده است، گوشته است. خب این نیست تو خارج، شما خارجه نمیبینید، ذهن دونه دارید میبینید. در خارج واقعا به قول این اساتید بزرگ میگن بزرگترین ظلمی که به عقل بشر شد گفتن خدا مرده است و حماقت خود را ثابت کردن. گفتن جهان یه ماده مرده مرده ایست که میشه هر تصرفی توش کرد و خدا و من بالا نشسته استراحت میکنه. خدای لاپلاس گفت 6 روز خدا، یا خدای یهودیایی که مدرنیته با خدای یهودیا دنیای جدید است. دروغه. ما خدامون کل یامن هو فی شأنه، کل یامن هو فی شأنه. خدای ما همواره در صحن است و در ایجاد است. میخوام عرض کنم شما یه مشکلی که دارید، شما که میگم منظورم شخص حضرات نیست، این جنس دنیای جدید در نگاه ما تصرف کرده است. نگاه حضرت ابراهیم و ائمه غیر این نگاه است. نگاه اون بزرگان همه عالم زنده است، همه عالم صورت حیات الهی است و تجلیات حیات برای حضرت ابراهیم قانع کننده نیست. یعنی تو اون نگاهی که آزادید از نگاه مدرنیته و نگاه علومی که تو دبیرستان خوندید و نگاه فیزیولوژی، نه اینجور نیست. عالم سراسر حیات هست. ظهورات حیات رو در سلوک ابراهیمی میبینیم حضرت ازش میگذرن، کاری که عارفای بزرگ بزرگم تو نیمه راهش موندن. خب این نگاه میموند که مظاهر ربوبیت الهی که مظاهریست که از حق سخن میگه کافی نیست برای نگاه ابراهیمی. برای نگاه ابراهیم توحیدیست که عکسش، یه وقت اسم میگم حق در مظاهر، یه وقت اسم میگم مظاهر در حق. این دوتا فرق میکنه. یه وقت اسم شما میگون که این مسجد است که محراب دارد، یه وقت اسم میگون محرابیست که از مسجد است. این دوتا اولیش نگاه ابراهیمیست. دومیش که دروغ نیست که بگون ابراهیم مگه میشه ستاره پرست باشه. این حرفای علی چه؟ دوتا نگاه توحیدی است. یه وقت شما محراب رو در مسجد میبینید، یه وقت یعنی به این معنا که محراب رو میبینید بعد میخواین مسجدش رو پیدا کنید، یه وقت مسجد میبینید از اول، محراب رو هم در مسجد میبینید. یعنی نگاهی که کل رو میبینه، جز رو در کل میبینه. یه وقت نگاهیست که جزها رو میبینه متوجه کل میشه. هر دوش توحیدی است. یکی از اثر پی به مؤثر میبره، یکی نه مؤثر میبینه، اثر رو در مؤثر میبینه. خب بحث سر اینه که این سیر به کجا رسید؟ سیر به اینجا رسید که نه، من خود حق را میبینم و خلق را در حق میبینم، تمام عالم رو تجلیات حق میبینم. این دیدم اتفاقا تفسیر امروز این سلطان علی شاه جنابادی هم نگاه کردم، ایشون هم اون حضرت امام تو تفسیر حمدشون اشاره میکنن به تفسیر جنابادی، اوشون هم نظرش همینه که حضرت ابراهیم علیه السلام به توحیدی رسیده است که دیگه جزءها رو غرق توحید میبینه. این انسان با این روحیه توحیدی میتونه تاریخ بسازه. ببینید یعنی بحث حضرت ابراهیم علیه السلام بحث یه شخصیتی است که تاریخ ساخته است. هر توحیدی تاریخ نمیسازه، هر حرکت دینی ابراهیمی نیست. شما ممکنه دینداری کنی بگوی که خب تلاشم کردم رزقمو به دست آوردم، کاری بعدی که نکردی، هم رفته کار کردی رزق ده به دست آوردی، هم که نماز ده خوندی. یه وقت اسم میگو نه، من فقط بندم و او رب است، تمام عالم در قبضه اوست، من در راستای بندگی دارم زندگی میکنم، رزق از اوست، نه اینکه من نمازم رو خوندم رفتم هم رزقم رو پیدا کردم. این توحید ابراهیمی نیست. علمای بزرگ ما شما هم مثلا نگاه کنید، اصلا جنس روحانیت با توحید ابراهیمی شکل میگیره، وگرنه میشه کاسبی. نمیگم بده وا، میخوام میگم دو تا توحید است. یه توحید است که میگه نه تمام عالم درس قداست، آبرو رزق قوت همه به حول الله و قوتهی. این میشه حضرت امام و ببینین چه قوقایی در عالم به پا کرد. یکی هم میشه دالای لاما. دالای لاما هم میگه بری نگاه کنی مریدش میشین آقا، همچی با حال با عشق با نور، اما میگه آمریکا کار خودش رو بکنه. ما زیر سایه آمریکا توی تبت یه خانقاه اجازه دادن بسازیم ما زندگی کنیم، چینی هم سر به سرمون نگذره. این زندگی توحیدیه. یعنی انه دالای لاما چه کار تونست برای خودش و مردمش بکنه؟ هیچ. این ما خیلی دالای لامایی هستیم واقعا اینجوریم. یعنی من قبول ندارم که ما مسلمونا اون گرایش ابراهیمی را تونستیم پیدا کنیم، باید زحمت بکشیم تا پیدا کنیم. ما میگم ببین بدبختا گاهی کارشون بعضیا به کجا میرسه. میگه آقا نه این اروپایی از ما مسلمون ترن. چرا قربون؟ برای اینکه نماز ببخشید راست میگن، دزدی نمیکنن. خب میگه کسی که راست گفته دزدی نکرد دیگه کافیه. خب دزدان وقتی که دزدیشون تموم شد از هم دزدی نمیکنن. خب این چه دینی؟ دین یعنی این نوع لیبرالیته که آدم دزدی نکنه در راست بگه برای اینکه حیات شیطانیش رو ادامه بده، این که اسمش دین نی. دین این است که شما رجوع به خدا رو طوری داشته باشید که تمام خودتون نفع بشید. دینی که بتوند آمریکا رو تحمل کند، بت پرستی آذر رو تحمل کنه، این که دین ابراهیمی نیست. این نمیتونه همه عالم رو در قبضه حق ببینه. آمریکا را برای شخصیت قائل است، جا قائله. شما این فرمایشات حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی را تو این دو جلد، من دو جلدش را خوندم، شاید هم بیشتر باشه، که سخنه ایشون را جمع کردن، شما ببینید چقدر حاضرن در تاریخ خودشون. در ایشون بیشتر در اون جریان مشروع آدم گاهی میند، بنده مثلا معلم تاریخ معاصرم بودم، بعد دقت میکنم آقا گاهی خیلی ظریف‌تر از مورخان تونستن پدیده ها را دقیق ریشه یابی کنن و تحلیل کنن. نگاه کنید گاهی جملات چقدر حضور در تاریخ رو دریغ. به این معنا که حساس است به معادلات جهانی. عرفای ما همه ابراهیمیان به معنایی که عارفانی شیعه دوازده امامی، اینا همه ابراهیمیان. بله، بنده یکی از اشکالات اساسی که به امثال مولوی و حتی محی الدین دارم، با اینکه عرفانشون دستگاه عرفانیشون رو مثبت میدونم، اینه که اینا ابراهیمی نیستن. اینا قبول کردن خلیفه اول و دوم باشه، قبول کردن غیر این از که تقیه. یه وقتی میگم چاره ای نیست، امیرالمومنین هم دعوا نکردن با خلیفه اول و دوم. الان ما سیاستمون سیاست این نیست که دعوا کنیم سری خلیفه اول و دوم، اما قبول کردن ابراهیمی نیست. باید موحد کامل حاکم باشه، یعنی باید امیرالمومنین حاکم باشه تا مناسبات عالم توحیدی باشه. باید حق در همه جا باشه، نه اینکه ما باشیم به عنوان مثلا دینداری کفرم کنارش باشه. این نمیشه. ما چقدر داشتیم و داریم کسانی که رسمیت میبخشند به نظام سلطه، به معنای این که میگن باشید. ما میگم زورمون بهش نمیرسه که هست، یعنی ما اگه یک روز فرصت کنیم کلش میکنیم. میگه امیرالمومنین چطوری همین که کار دستشون اومد معاویه رو عزلش کردن. این توحید ابراهیمی است، نمیشه تحمل کرد. هزینش هم خیلی سنگین بود، خیلی سنگین بود. همه این جنگایی که بعد به وجود اومد به خاطر توحید ابراهیمی امیرالمومنین است. ولی ابراهیمی موندن، مگر ببینی ابراهیمی موندن یعنی این جمله، مگر بیش از آن است که زنان و فرزندان حزب الله را همه را میکشن؟ بکشن. ابراهیمی موندن و هزینش را پرداختن کجا؟ و اینکه آقا کوتاه بیایم من باز به دو معنا، یه وقت نمتونیم، یه وقت است که نه اصلا میپذیریم. میپذیریم یعنی اینی که ما جایی برای غیر خدا هم در این هستی قائل باشیم. این آیه اینا نمیگه و جهد و وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. من حق و این میدونم، هدایت و این میدونم که تمام عالم در قبضه حق است و من از اون رو بر نمیگردونم که چیزی دیگه را به رسمیت بشناسم. این روحیه است که با رؤیت ملکوت عالم به دست میاد و باطن عالم رو آدم تا نشناسد که باطن عالم رو دقت کنید، حقیقت یگانه ایست که همه عالم رو معنا میکنه. باز مثال مسجد بزنم، ببینید آقا این ستون ها وسط چارباغ بذارید اسمش ستون مسجد، این محراب را یه گوشه بذارید محراب مسجد نیست که، یه گودالی است که مردم میافتند توش. اگر تمام اینا را با مسجد بودن دیدید، معنی دیگه پیدا میکنه، میشه ستون مسجد، محراب مسجد، دیوار مسجد، در مسجد. یعنی حقیقت جاری در تمام این اجزا مسجد بودن است. مسجد بودن این دیوار روسیا را روسفیدش کرده است. چرا؟ اومده در جرگه یه چی؟ مسجد، اگه نه یه دیوار عادیه. یعنی اون حقیقت جا، اون معنای جاری که در تمام اجزا سریان دارد و اینا را معنی دار کرده است، مسجد بودن است. این نگاه دیگه جایی برای کسی نمیذاره، چیزی برای کسی نمیذارد، الا اینکه اگه چیزی هستی از مسجد بودنه. من خوشم اومد از این فرمایشات آقای مهدی شجاعی در این کتاب عباس آب عباس ادب، عنوان کتابشه، یه تیکه قشنگی داره، میگه بی سبب نیست که قمر بنی هاشم به تو گفتنه. ای عباس، تو قمری، باید خورشید حسین به تو نور بده، وگرنه یه سکه سیاهی. یعنی دقت کنید، خب واقعا همینطوره. بدون حسین علیه السلام، ببینید نعوذ بالله، حضرت عباس میشد چنگیز. حضرت آقا فرمودن، گفتن ما آدم خوش قیافه و قهرمان تو عالم خیلی داشتیم، ولی حضرت عباس با حسین عباس شد، معنا پیدا کرد. چرا؟ چون که موحد محض در عالم هر کسی را معنی دار میکنه. ما امروز منهای امام زمانمون پوچ پوچیم، یک سکه سیاهی. این توحید ابراهیمی هیچی برا کسی نمیذارد و همه را در معنای اون حقیقت جاری در هستی و وجه اون چی؟ همون که خودش میفرماد وجه دو وجهی للذی فطر السماوات والارض. وقت فطره به معنای همون معنی که بگیم از عدم به وجود آوردن یعنی تجلی. فطره معنیش فرق میکنه با خلقه. خلقه یعنی جمع کردن. ابراهیم علیه السلام چشمش یه مقدار عمیق‌تر از برهان نظمه، میگه فطر از سماوات والارض، یعنی از عدم ایجاد کرد. وقت عدم علت ایجاد شد یا نبود و تجلی خودش شد این عالم، این عالم انعکاس انوار الهی است. حالا اینا بحثایی بود که انشاءالله مقدمه بشه تا ببینین این توحید ابراهیمی خیلی قوقا میکنه و ما دنبالیم که این توحید گم نشه. هر جور میخواین تفاسیر رو نگاه کنید که از این توحید محروم نشید. حضرت عرضه داشتند که من اینجوریه، نمونه دینداری جدی این آیه 79. بعد در آیات بعدی قصه این نوع حرکت توحید ابراهیمی است که عرض کردم اون جلسه آیه 80 رو اشارتن. و ها جهو قومه قال اتها جونی فلا، میگه قومش اومدن به همین توحید ایراد گرفتن، میگه با من دارین راجب خدا ستیز میکنید و بحث میکنید، در صورتی که وقت هدانه ارزش مطلب تو این یک کس منو نجات داد. عرفا میگن که عارف باید دو چشم باشد، دو چشم یه از یا یه چشمی هن بیچارا فقط دنیا میبینن، بعضی ها یه چشمی هن فقط خدایی میبینن که مظهر نداره، خدایی تو کتابا اثبات وجود خدا، اما عارف نه، دو چشمست، یعنی هم خدا را میبینه هم تمام جلوات رو مظهر خدا میبینه. خب این هدایت حقیقی اینه که من یه خدای اون بالا، یه خدای انتزاعی خدای من نیست، خدایی که در سراسر این عالم جاریست خدای من است و خدا منو به خودش رسوند. وقد هدانه یعنی هدانی، منو هدایت کرد. از نظر حضرت ابراهیم چه نوع هدایت؟ هدایت است هدایتی که آدم همه عالم را مظهر اون خدا ببینه و عالم را حجاب اون خدا نبینه و خدا رو ببینه و عالم رو مظهر خدا ببینه. که میگه چی دارین میگی؟ خدا من نجات داد که پیداش کردم. وقت هدانه ولا اخاف ما تشرکون بهی، بنابراین دیگه اصلا گوشم بده کار هیچ قدرتی نیست، شما برای خودتون لولو خلق کردید. تشرکون ولا اخاف و معنیشه که بلدین دیگه، میفرماد من اصلا از این چیزا که شما کنار خدا براشون ارزش قائلید اصلا نمیترسم، لا اخاف، اصلا نمیترسم، الا ان یشاء ربی، الا اینکه اون چیزی که خدا گفته است احتیاط کن. حضرت امیرالمومنین زیر دیوار خراب نشسته بودند، بلند شدن اومدن اینو به حکم اینکه نظام الهی بهشون گفته است باید این احتیاط رو بکنی. یعنی اینجا ظرافت رو ببینید، ما یه جور یهو اشعری بازی در نیاریم که دیگه از اون چه که خداوند بهش قوت داده است، آب رو براش قدرت سقایت گذاشته است، ما یه مرتبه بگم که خب نه دیگه خود خدا باید سیرمون کنه. میگه نه، من اینقدر هوشیارم که همه کار خداست، از هیچ جریانی هم نمیترسم، هیچ چیزی رم براش نقش مستقل قائل نیستم، الا اینکه خود خدا برای بعضی چیزها نقش قائل است. وقت پروردگار من اون شیعا ان لا ان یشاء ربی شیعا، الا اینکه چیزی را پروردگارم بخواد که من چه کار کنم، ازش احتیاط کنم. نبی الله هم زرق می پوشیدن، هم کلا خود سرشون می زاشتن به حکم وظیفه. همون پیامبر هم می بینین که فرمان همه قدرت و پیروزی دست خداست. این رابطه ها را باید ما از سیره انبیا بگیریم. بعد شروع می کنن خداشون را در حدی که میشه تبیین کنن خدایی که پیدا کردن. وسه عربی کل شیء علما، پروردگار من از نظر علمی، حضور، فهم در تمام هستی حاضر است. اینجا علم به معنای این است که حضور داره در همه عالم. افلا تتذکرون، آیا متوجه هستید که این پروردگار پروردگار است؟ و کیف اخاف ما اشرکتم، چطوری من از این چیزا که شما تو زندگیتون لولو کردید بترسم؟ برا جا خدا گذاشتید، کنار خدا گذاشتید. ولا تخافون انکم اشرکتم بالله، آ شما از اون خدا که همه قدرت و حضور است نمیترسید؟ دارید زندگیتون رو بی خدا اداره میکنید. مالم ينزل به علیکم سلطانا، در حالی که هیچ دلیلی ندارین از این نوع زندگی مشرکانه. به قول حضرت آیت الله جوادی حفظه الله، بفرمان از خود آیه دارد به ما کمک میکنه که ببینین شرک هیچ برهانی برای حرکت خودش نداره، بر روی وهم داره زندگی میکنه. سخن حضرت ابراهیمه، بفرمان تو ببین، شما ببینین در کجای اندیشه قرار داری که منو دعوت میکنین از لولو بترسن؟ آ شما از خدای حی حاضر با این همه سعی وجودی نمیترسین؟ آ از اون که میترسین بدون هر دلیل و برهانی هم میترسین. سلطانا یعنی برهانا. حالا بعد میفرمایید خب نهایتش کدوم ما در نجاتیم؟ فأیل فریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، کدوم از این دو گروه، با اینکه خودشون شخص بودن ولی میگن گروه به اعتبار اینکه یه اندیشه است، کدوم یک از این دو گروه در امنیتن؟ امنیت به این معناست که انسان هم بتونه حالش رو حفظ کنه، هم اهداف بلند آینده رو به دست بیاره. میگن امنیت حقیقی. اینم که آدم های عادی امنیت میخوان، برای همین میخوان، فرقش نیست که اهدافشون چون پوچه است متوجه نمیشن که با این زندگی ها به هیچی نمیرسن. اهداف اصلی انسان است که با حقایق ثابت عالم معنوس بشه و ابعاد باطنیش معنوس بشه با ابدیت عالم و حقایق ابدی. نمیگن هدف اصلی. بفرما خب شما به چی میرسید؟ نهایتش یکی یکی هم تاریخ رو نگاه کن، نمرود به چی رسید؟ جریان های نمرودی به چی رسید؟ شاه به چی رسید؟ صدام به چی رسید؟ بفرما مقام معظم رهبری خیلی تذکر خوبی دادن، فرمودن شما نگردید بگوین کو امنه. ببینین 20-30 سال آمریکا حرکت کرده، ما هم حرکت کرد، ما کجایم اون کجاست. 30 سال پیش که من یادم است ناوگانش از بندر فلوریدا را افتاد، ناوگان، یه ناوگاناش را افتاد، بسیاری کشورها خاورمیانه رنگارشون پرید، را افتاد. حالا بلند شده است اومده است توی افغانستان. حالا عجیب هم است، جایی که کمترین امکانات رو دارن. بعد میبینی که یواشکی شب به شب یه رو مرکل میاد، یه رو نمیدونم نخست وزیر انگلستان میاد، یه رو شبانه رئیس جمهور آمریکا میاد و در میرن. معلوم نیست چه خبرم هست، معلوم نیست خبری هست و که اینها حتی او رو ناوگانشون میمد. این که من میگم دقیقاً 30 سال پیش شما این ناوگانشون که از فلوریدا را میفتاد همین میمد یه خود وسط دریا و برمیگشت، همه میگفتن چشم قربان هرچی شما میخواد. حالا بیچاره اومده سربازاش، آقا سربازاش کی آمریکا ناوی بهش میگن، کی ناویاش اصلا حرکت میداد، فقط لولو بودن. سربازاش اوورده است، پی هم زیادیش کرده است. بعد میبینین که حالا میگن که نما باید زود بری. ایشون فرمودن ببینین 30 سال پیش تا حالا ما کجایم، اونا کجا. من از این میخوام این مثال، از مثال ایشون میخوام این نتیجه رو بگیرم. ببینین شما نگوید که کوه، اگه بخواید بگوید کوه نمیبینید، اما اگر که بخواید که با چشم ابراهیمی ببینید میبینید. یعنی یه پدیده‌ای در عالم جاری است که باید ساحت دون رو عزیزان عوض کنید تا ببینید. دوباره مثال بزنید، شما اگه من بگم که آقا این دست من حیات داره، میگوی کو؟ من هم هیچ کار نمیتونم بکنم. یعنی اگه شما از اون ساحتی که باید حیات را ببینید با این دست من برخورد نکنید، هیچ وقت من از ساحت شما نمیتونم حیات نشون شما بدم. میگوی آقا من انگوش میبینم قبول دارم، گوشت میبینم قبول دارم، حیات کو؟ من هم هیچی نمیگم، هیچ راهی هم نداره. اما یه وقت است که شما خودت میایی از قلب خودت که حیات را میشناسید نگاه میکنی میبینی نه این دست باید حیات داشته باشه. از ظاهر انگشتاش یه خورده بالاتر نگاه میکنید، بالاتر به شرافه، میبینی نه حیات هست، راست راست حیات میبینی، راست راست میبینین دا. این تمرین میخواه، نه اینکه میفهمید، من درس فهمیدنی ندادم، میبینید حیات رو، همینطور که حیات خودتون رو حس میکنید. الان با حیات بنده مرتبطید، نه اینکه مطلعید. یعنی شما راست راستی الان میگوید من میدونم این جسم اینجا نشسته است که حیات داره اینجوریه، یا اینکه نه راست راستی با هم مرتبطیم، حیات با هم مرتبط ارتباط داریم، فقط تو ساعت خودش. آنی میان تو این ساعت که راستی این حیاتش کو گم میشه. یعنی گم شدنش به جهت اینه که با این نگاهی که مشغول دیدن پدیده هاید میخواد ببینیم، اون نگاهی که داره میگه که نه ما 20 سال 30 سال جلو اومدیم، معادلات عالم، حضور ما در عالم اینجوریست که الانه میگن که محال است. یه زمانی یاد نیست، حیف اینا رو یادمون میره، یه زمانی تصمیم میگرفتن امروز مثلا پیمان اسلو درست کنن، بیچاره یاسر عرفات بیارن اونجا بگن بنویس امضا کن، اونم امضا میکرد و همه چیزام به ظاهر درست میشد. حالا میگن که اگر ایران موافقت نکنه هیچ اتفاق، هیچ پیمان نامه، هیچ حرکتی نمیتونیم در خاورمیانه درست کنیم. خودشون هم میدونن علتش چیه، این یه نوع حضور روحانی توحید ابراهیمی است. این تو زندگی شخصی هم هست. اینجا حضرت می فرمان که حضرت ابراهیم می فرمان شما با این نوع شرک بازیدون ببینین چه آینده پیدا می کنید، آینده پوچی. این آیه کمک می کند که شما بر عهد ابراهیمی خودتون بمانید و حضورتون رو حس کنید. گاهی دوستان ممکنه از ما سوال کنن که آقا این بحثا، این نوع مکتبی که تأکید میشه با نگاه حضرت امام زندگی کنین، کو آثارش، کو آیندهش، از چه چشمی میخواد این آینده رو ببینی؟ میگه چشمتون رو اگه باز کنید این آینده در فرد و اجتماعی، آینده اونایی که به توحید امام عمل نکردن، الان ببینین لندن نشین شدند اون مصیبت ها. به چه افتضاح، خدا نصیب هیچ کافری نکنه، حالا مسلمان اصلا جملاتشون اینا اصلا این جریان یارانه، شما میدونید که اصلا این قطعنامه را تصویب کردن به امید این یارانه ها. اینا گفتن این قطعنامه را تصویب میکنیم، بعد طول میکشه، ما این 6 ماهه تا میان اینا یارانه را اجرا کنن فشار روشون میاد، امکاناتشون رو کم میکنیم. بعد اینها اگه یارانه رو اجرا کنن که امکانات نه شکست میخورن، اجرا نکنن طبقات فاصلهش زیاد میشه. این تذکری که مقام رئیس جمهور دادن بسیار عالمانه است که آقا بعد از یه مدتی این فاصله 30 برابری نابود میکنه کشورها. اونا بهتر از ما میدونستن، گفتن یا مجبورن اجرا نکنن تضاد طبقاتی انقلاب نابود میکنه، یا مجبورن اجرا کنن ما این قطعنامه رو تصویب کردیم با این فشاران نمیذاریم. خب حالا چیز عجیبیه، به قول یارو گفته بود ما به خدا ایمان آورده بودیم برای اینکه این ایران هیچی ندارد ولی هیچ وقت هم نمیمونه. خب حالا موندن نه، تمام نقشه ها به هم خورد. من نمیخوام بگم بی اشکال حساب به زحمت هم نمیفت، ما نه قرار میگه قرار نیست که حرکت به سوی جلوست، مگه قرار است که ما رو در آتش نندازن؟ کی گفت نندازن؟ قرار است که آتش گلستان بشه، دیگه رسوایی براشون اضافه بشه. حاصل قضیه این که این جنس دوستان میگن آقا کو آینده، آینده این نهضت حضرت امام و اندیشه حضرت امام کو، آیندهش رو شما باید با این چشم ببینید. اگه نبیان از من بپرسید من هیچ جواب نمیتونم بدم، ولی اگه شما خودتون چشمت ناکن، به قول بزرگان میگن یک جمله رو دقت کنین، این جمله مال ویلیام چیتی که مسلمان متدینه انقلابی هم هست، میگه یک حالت کیفی درونی است که بر جان انسان اضافه میشود، نه یک حالت حسی بیرونی. یعنی این سیر معنوی، ما معتقدیم انقلاب مکتب و مدرسه معنویت هست، ولی معنویت از جنس ابراهیم، نه معنویت از جنس یه صوفی خانقاه نشین. اینو خواهش میکنم آخری عرض من بگیرید، حرف منم باید خودتون به هم ربطش بدید. من اینا رو قبلنم منظم کردم، اما میبینم که اگه بخوام بشنم از اول جنبندیش کنم به زحمت شما رو میدازم وقت دونه میگیرم. این آخری حرفم، ما یه نوع معنویت خاص رو از امام یاد گرفتیم که این در اوج مبارزه روحانیت تمام شخصیتش رو بگیره. ببینید قصه توحید ابراهیمی چی بود؟ همه چیز در توحید، نه هر چیز اشاره به توحید، نه توحید است که هر چیزی رو معنا میکنه. این توحید ابراهیمی مبارزه و حماسش عین عبودیت میشه. اینا فکرای لیبرالیته و حکومت‌های شاهنشاهی است که دینش از دنیاش جداست. ما دین و دنیامون همش دین است، دنیامون هم دین است، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. همون قدر زندگی عادی برای ما در مسیر دین است که سجده و رکوع. خب با این دی توحید ابراهیمی ما آیندمون که در متن انقلاب حماسی معنوی است تماما نورانی است، نه اینکه بریم نورانیت تو خانقاه پیدا کنیم بعدم مثلا تو تظاهرات 9 دی یا نمیدونم 22 بهمن قربتن للا کار کنیم. ما همش رو دینداری میبینیم و این آیه برامون خیلی مهم است که میفرماد که ابراهیم فرمود یه جریان است، هر چی میخوا باشد اگر غیر ابراهیمی باشه موفق نیست، در سعادت نیست، به اهداف عالیش نمیرسه، نمیتونه بگه با چی قلبی امیدوار و با قلبی آرام و ضمیری امیدوار از خدمت دو مرخص شم، نمیتونه بگه. این گفتنها نشون میده که خیلی راه منظم و دقیق و درست است. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك.
پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا فرج مولایمان و سرورمان را تسری بدار. قلب مبارکش رو از ما راضی و خوشنود بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و حاکمیت نظام اسلامی در سراسر جهان بشری تلاش شبانه روزی می کنند موفق و مؤید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این بصیر دوران و این ابراهیم زمانه را با همه توانایی هایی که به انبیا و اولیاءت مرحمت کردی مؤید بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.